الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اینجایی که مطلق و مقید مثبتین باشند و در دو کلام منفصل تا به حال سه احتمال ذکر شد، مشهور قائل بودند به اینکه باید حمل مطلق بر مقید بشود، لکن احتمالی داده شد که مقتضای جمع بین دلیلین این نیست که ما حتما حمل مطلق بر مقید بکنیم، بلکه یک طریق دیگری هست و اون این است که امری را که در ناحیه مقید وجود داره حمله بر استحباب بکنیم، منتها نه استحباب مثل استحباب صلات لیل، بلکه مثل استحباب صلات فی المسجد که اصل الصلات واجبه لکن تخصصش به خصوصیت وقوع فی المسجد این اتصاف به استحباب داره. احتمال سوم هم تفصیلی بود که دیروز از محقق حائری قدس سره نقل کردیم که اگر احراز وحدت حکم از ناحیه وحدت سبب باشد، اینجا حمل مطلق بر مقید متعینه، و اگر از راه قرائن دیگر باشه ایشون فرمودن که اجمال تحقق پیدا میکنه. حالا بالاخره در این رابطه چه باید گفت؟ ما با توجه به اون مبنایی که در اصل مسئله حمل مطلق بر مقید، یعنی در موارد مسلمش، در اون مواردی که هیچ جای تردید نیست، مثل اینکه یک دلیل بگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، دلیل دیگر بگوید ان ظاهرت فلا تعتق رقبت الکافره، خب این دیگه از موارد مسلمه حمل مطلق بر مقیده. باید ما این معنا رو ملاحظه کنیم که اصولا مبنا و ملاک حمل مطلق بر مقید چیه؟ چرا در همون موارد مسلمه مطلق حمل بر مقید می شود؟ آیا ملاک مسئله اقوائیت ظهور، مثل همون ظهوری که یرمی در رابطه با اسد از نظر ازهریت برای او ثابته، که علت این که ما یرمی را مقدم بر اسد می‌داریم، با اینکه اسد هم فی نفسه ظهور در معنای حقیقی خودش داره، لکن چون ظهور قرینه اقوای از ظهور ذل قرینه است، روی اقواییت ظهور ما مجموع رأیت و اسدن یرمی را حمله بر رجل شجاع و معنای مجازی می کنیم. آیا در مسئله تقدیم دلیل مقید بر دلیل مطلق روی همین مبنای اقواییت ظهور ما عرض کردیم؟ نه، مسئله این نیست. مسئله این است که اصالت الاطلاق اصلا یک اصل لفظی نیست، غیر از اصالت العموم. اصالت العموم این استناد به وضع داره، استناد به دلالت لفظیه داره، اما اصالت الاطلاق این از راه قرینه حکمت و از طریق عقلا ثابت میشه. اون وقت ما باید مراجعه به عقلا بکنیم، ببینیم آیا عقلا برای این دلیل مطلق با توجه به مقدمه و یا مقدمات حکمت به اصطلاح امروز چه مقدار کاربرد قائل هستند؟ برای اطلاق تا چه اندازه عقلا ارزش قائلند و چه اندازه روی اصالت الاطلاق عقلا ترتیب اثر می دهند؟ تمام اون چیزی که در این باب محور و ملاکه، او عبارت از همین معناست. اون وقت وقتی که ما به عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم عقلا درسته که اصالت الاطلاق رو برش حساب باز کردن، لکن حسابی که برای او باز شده منحصر به دو مورده: یکی این که در مقابل او دلیلی وجود نداشته باشه، یکی این که شک داشته باشیم که آیا دلیلی وجود داره یا نه. و البته تفحصم کردیم، لکن در این حال نفهمیدیم که در مقابل اصالت الاطلاق یک دلیل مقیدی وجود دارد یا نه. در این دو مورد عقلا به اصالت الاطلاق و برای اصالت الاطلاق ارزش قائلند تا شک در تقیید بکنند و اصالت الاطلاق مراجعه می کنند و از این قبیل موارد. اما در جایی که ما به چشم خودمون میبینیم که در مقابل این فاعتق رقبتن، یک اعتق رقبتن مؤمنتن هم وجود داره و از خارجم میدانیم که دوتا حکم در کار نیست، همونطوری که عرض کردیم تمام محل بحث در این مسائل صورت وحدت حکمه. حالا این وحدت از هر طریقی احراز شده باشه، خب ما از عقلا سوال میکنیم، میگیم ما یک حکم واحد احراز کردیم بیشتر نیست، لکن یک جا مولا گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتن، در یک دلیل دیگری همین مولا گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. آیا مبنای شما چیه؟ اینجا در مقابل دلیل مطلق دلیل مقید یا مقید وجود داره. اینطور نیست که ما شک در دلیل داشته باشیم، شک در تقیید داشته باشیم. اینجا وقتی که ما به عقلا مراجعه می کنیم که اساس کار ما را در اصالت الاطلاق روش عقلا و بناء عقلا تشکیل می دهد، وقتی که از عقلا می پرسیم، عقلا می گن باید حمل مطلق بر مقید کرد و این بعد تحلیل به این برمیگرده، نه اون دلیل اولی که مرحوم آقای آخوند برای مشهور ذکر کردند و مورد ایراد قرار دادند که فرمودن مقتضای جمع بین دلیلین حمل مطلق بر مقیده، و بعدم ایشون اشکال کردند که راه جمع بین دلیلین منحصر بین حملیست، بلکه ممکن از طریق حمل امر به مقید علل استحباب جمع بین دلیلین بشه. این راهی که ما ذکر میکنیم اصلا عنوانش عنوان جمع بین دلیلین نیست. در حقیقت ما دو تا دلیل نداریم، ما یک دلیل داریم و اون هم دلیل مقیده و به تعبیر معروف دلیل مقید. چرا؟ پس اعتق رقبتن چیه؟ میگم اعتق رقبتن دلیل در جایی که در مقابلش دلیلی وجود نداشته باشه. فرق است بین دو دلیلی که در دلیلیت استقلال داشته باشن و ما بخواییم بین این دوتا جمع بکنیم، مثل دو خبری که میخواییم بینشون جمع بکنیم، مثل عام و خاصی که میخواییم بینشون جمع بکنیم. خب عام فی نفسهی دلیلون و دلالتهو مستندتون الالوز و الخاص هم فی نفسهی دلیلون. اما در مسئله دلیل مطلق و دلیل مقید، ما معتقدیم که با وجود دلیل مقید دلیلی وجود نداره. باز اشتباه نشه، نه به این معنا که دلیل مقید کاشف عن عدم الاطلاق که مکرر ذکر می کردیم، نه، دلیل مقید کاشف از عدم الاطلاق نیست، کاشف از این نیست که مولا در مقام بیان مراد استعمالی و قانونی خودش نبوده. هیچ دلیل مقیدی نمیگه این اطلاقی که شما فکر میکردید این اطلاق تخیلی بوده و واقعیت نداشته. نه، در عین حفظ این مطلب همون تعبیری که من عرض کردم که اصالت الاطلاق مع ثبوت الاطلاق و مع ثبوت مقدمت الحکمه و مقدمات الحکمه، باید ببینیم چه مقدار کاربرد داره و چه مقدار عنوان دلیلیت عقلا براش قائل هستند. ما وقتی که با عقلا مراجعه می کنیم میگه اصالت الاطلاق دلیلیتش مال اونجاییست که در مقابلش دلیل مقیدی نباشه. اگر دلیل مقید بود اصالت الاطلاق هست، لکنه لیس به دلیل یمکن ان یتکل علیه و یستند الیه. لذا بعد از آنی که به عقلا مراجعه می کنیم، عقلا نمیگن که ما دو تا دلیل در ردیف هم داریم و جمع بین دلیلین یه همچین معنایی رو اقتضا میکنه، کما اینکه اون دلیلی رو که دیروز از مرحوم آقای آخوند در رابطه با بیان مشهور نقل کردیم که ظاهره مرحوم آقای آخوندم این بود که اون دلیل رو پذیرفتند، اون دلیل هم ملاک نیست. مسئله اقوائیت ظهور مطرح نیست، مسئله عقلاییه. ما به عقلا که مراجعه می کنیم میبینیم در یک محدوده خاصی روی اصالت الاطلاق اینها اثر بار می کنند، اما اونجایی که خود مولا میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، بعد در یک کلام منفصل دیگری میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، اینجا عقلا برای اصالت الاطلاق عنوان دلیلیت اصلا قائل نیستند. پس نه اینکه مسئله جمع بین دلیلین باشه و نه اینکه مسئله ارتباط به اقوائیت ظهور داشته باشه، شبیه اون چه که در استعمالات مجازی ملاحظه می شود. و از طرفی هم در این بناء عقلا اون تفصیلی را که مرحوم محقق حائری ذکر کردن اون تفصیل وجود نداره. اونی که ملاک در این بناء عقلا هست همون مسئله احراز وحدت حکمه. حالا از کجا این وحدت حکم احراز شده باشه؟ از ناحیه وحدت سبب یا از سایر معرض می شود قرائن حالیه و مقالیه؟ ظاهر این است که به نظر عقلا هیچ فرقی نمی کنه. اگر مولا بدون اینکه بیان سببی هم کرده باشه در یک کلام گفت اعتق رقبتن و در کلام دیگری گفت اعتق رقبتن مؤمنه، لکن قرینه قائم شد بر این که مولا دوتا حکم نداره در رابطه با اتق رقبه، بلکه یک دستوره و یک حکمه، ولو اینکه سببی هم برای او ذکر نشده. همینجا هم عقلا میگویند که مطلق حمل بر مقید میشه و اصالت الاطلاق با وجود چنین دلیلی نمیتواند دلیلیت داشته باشه و نقش داشته باشه. لکن مشکلی که اینجا هست و مرحومای آخوندم در کلامشون اشاره کردن و دوتا جواب ذکر کردن، یک جوابشون خوبه و یک جوابشون به تمام معنا مورد اشکاله، اینه که همین مشهور که در باب مثبتین مسئله حمل مطلق بر مقید رو مطرح می کنن و پیاده می کنن و ما هم توجیه کردیم، مرحوم آیا آخوندم به یک نحو دیگری توجیه کردن، لکن همین مشهور وقتی که به باب مستحبات میرسن، اگر یک دلیل گفت یستحب و اتق الرقبه، یک دلیل دیگری گفت یستحب و اتق الرقبه المؤمنه، خب اینا مثبتینه، اینها مسئله مطلق و مقیده، لکن در این حال مشهور در باب مستحبات مسئله حمل مطلق بر مقید رو مطرح نمی کنن، بلکه اینجوری میگن، میگن همون یستحب و اتق الرقبه به اطلاقش محفوظه و یستحب و اتق الرقبه المؤمنه را ما حمل می کنیم علا تأکد الاستحباب، نه اینکه یستحب و اتق الرقبه المؤمنه دلیل بر این بشه که یستحب و اتق الرقبه مطلق حمل بر مقید بشه و نتیجه این بشه که اتق رقبه غیر مؤمنه هیچ استحبابی نداشته باشه. اون وقت این مشکل پیش میاد که بین واجبات و بین مستحبات چه در اون ملاکی که ما عرض کردیم و چه در اون دلیلی که مرحومای آخوند به نفع مشهور دیروز ذکر کردن، بین واجب و مستحب چه فرق میکنه؟ چه شد که در باب واجبات حمل مطلق بر مقید مطرحه اما در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید مطرح نیست، بلکه مطلق از نظر استحباب به قوت خودش باقیه، منتها در رابطه با مقید مسئله شدت و تأکد استحباب مطرحه؟ این مشکل هست. مرحوم آقای آخوند برای حل این مشکله دو تا جواب میدن که من اول جواب دومشون رو که خیلی جواب ناتمامی هست عرض میکنم، بعد جواب اولشون که جواب قابل قبولی هست انشاءالله ذکر میکنم. جواب دومشون اینه که خوب دقت کنید که علت این که ما یستحب و اطق و رقبه مطلق را حفظ میکنیم و حکم میکنیم به اینکه اطق مطلق و رقبه مستحبه، علتش میفرماین قاعده تسامح در ادله سنن. قاعده تسامح در ادله سنن اقتضا میکنه که ما در اینجا فقط استحباب رو در محدوده مقید نیاوریم، بلکه استحباب رو در رابطه با خود مطلق هم مطرح بکنیم. این حرف و این فرمایش از عجایب مطالب و مسائل، برای اینکه قاعده تسامح در ادله سنن این تسامح در رابطه با سند اون روایتی است که دلالت بر استحباب میکنه. اگر یک روایتی آمد گفت فلان عمل مستحبه، لکن شما سند روایت رو ملاحظه کردید و دیدید سند روایت ضعیفه، قاعده تسامح در ادله سنن ضعف سند رو جبران میکنه. لذاست که در ذیل بعضی از روایات قاعده تسامح در ادله سنن این عبارت که میگوید و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، یعنی تردید در این است که قاله الرسول ام لم یقله الرسول، و چون روایت معتبره و روایت حجتی نیست، احتمال بدیم که رسول الله اصلا چنین چیزی ازشون صادر نشده باشه و چنین روایتی مجعول به تمام معنا باشه. لذا قاعده تسامح مستقیما در رابطه با ضعف سنده، اما قاعده تسامح دلالت رو که درست نمیکنه. نمیاد بگه این روایت یدل علی الاستحباب. مثلا اگر یک روایتی اصل دلالتش بر استحباب محل تردید باشه، ما احتمال میدیم که میخواد یک حکم استحبابی رو بیان کنه، احتمال میدیم که میخواد یک حکم اباحه رو بیان کنه. اینجا از شما سوال میکنم، آیا اینجا قاعده تسامح میگه این روایت یدل علی الاستحباب؟ کجای قاعده تسامح دلالت روایت رو درست میکنه؟ قاعده تسامح میگه اذا دلت روایتون علی استحباب شیئن ولم یکن سند الروایه بمعتبرن روی تفضلی که خداوند تبارک و تعالی به بندگانش داره، همین اسنادی که این روایت به رسول خدا میده، ولو اینکه این اسناد فاقد پشتوانه است، معذاره خداوند این لطف و عنایت رو میکنه. اما اینکه اگر یه روایتی رو ما شک داریم که اصلا مدلولش استحبابه یا مدلولش بیان اباحه یک شیئی هست، آیا قاعده تسامح میگه نه، بنا بگذار بر اینکه این روایت دلالت بر استحباب میکنه؟ خب بیان مرحوم آیا خون به این بر میگرده، ما که شک داریم که آیا عتق رقبه مؤمنه به تنهایی مستحبه یا عتق مطلق رقبه استحباب داره، برای اینکه یک دلیل میگه یستحب با عتق رقبه و یک دلیل میگوید یستحب با عتق رقبت المؤمنه، و روی قاعده هم مسئله حمل مطلق بر مقید مطرحه، از کجای قاعده تسامح ما استفاده کنیم که یستحب و عتق مطلق رقبه؟ کجای قاعده تسامح این معنا رو اقتضا داره؟ لذا این بیان ایشون بیان بسیار ناتمامیه. اما بیان اولشون که چرا مشهور بین مستحبات و بین واجبات فرق قائل شدن، بیانشون اینه که می‌فرمایند که ما وقتی که در حقیقت کتاب مستحبات رو بررسی می‌کنیم و فصل مستحبات رو زیر و رو می‌کنیم، می‌بینیم در باب مستحبات این معنا خیلی زیاده که در یک عمل اصل العمل مستحب وقوعه به کیفیت خاصه مستحبش رو مؤکد میکنه، وقوعه به کیفیت زائده باز بیشتر تأکد استحباب رو ایجاد میکنه. مثل فرض کنید همین نماز شب، این نماز شب اونی که مستحبه و اونی که همه فضائل نماز شب برش باره 11 رکعت نمازه، 5 تا 2 رکعت 1 دونه 1 رکعت. اما قنوت نماز وتر به چه کیفیت باشه، اینا دیگه در تأکد استحباب نقش داره، در شدت استحباب و بالا بودن مقام استحباب نقش داره. و الا اگر کسی بخواد فضیلت نماز شب رو درک بکنه بدون اینکه این زوائد رو رعایت بکنه، با خوندن 5 تا 2 رکعت 1 دونه 1 رکعت ولو فاقد قنوت هم باشه، ولو اینکه در قنوتش یک دعای کوتاه بیشتر نباشه، تمام فضائل نماز شب برش ترتب پیدا میکنه. لذا ممکنه مرحوم های آخون میخوان اینجور بگن، بگن ما وقتی که کتاب مستحبات رو ورق میزنیم، میبینیم در باب مستحبات یک قلبه معتدن به وجود داره که او عبارت از این است که مراتب در عمل واحد وجود داره، مراتب در مستحب واحد وجود داره. فرض کنید مثل همین صلات فی المسجد، خب صلات فی المسجد مستحب، اما مسجد المحله یک مرتبه ای از استحباب رو داره، مسجد و سوق یک مرتبه بالاتر رو داره، مسجد جامع شهر یک مرتبه بالاتر از استحباب رو داره، با اینکه همه اینها عنوانش عنوان صلات فی المسجد، اما مراتب در این مستحب واحد وجود داره. اون وقت نظر ایشون این باشه که این غلبه وجود مراتب در باب مستحبات بدون واجبات این اقتضا میکنه که ما برای مستحبات یک حساب جدیدی باز بکنیم، بگیم اگر مولا گفت یستحب عتق الرقبه، باز در همین رابطه گفت یستحب عتق رقبت المؤمنه، این را حمل بر دو مرتبه استحباب بکنیم، بگیم اصل الاستحباب فی عتق الرقبه است، لکن مرتبه بالاتر و مرتبه با فضیلت تر اونجاییست که این رقبه مؤمنه باشه و عتق در رابطه با رقبه مؤمنه انجام بگیره. پس خلاصه بحث، حالا عرض میکنم بعد شما وقت جون دیر شد، خلاصه بحث این شد که در باب مثبتین، در باب عرض می شود واجباتش، به همون کیفیتی که ما عرض کردیم عقلا حمل مطلق بر مقید می کنند، و در باب مستحبینش با توجه به این اغلبیت مراتب استحباب یک فصل جدیدی برای مستحبات باز میشه و حساب مستحب رو از حساب واجب جدا میکنه. این بیان مرحوم های آخون انصافا قابل قبوله، اما اون تسامح در ادله سنن به هیچ وجه درست نیست. حالا باقیمون در این مسئله ما اونجایی که مطلق و مقید منفیین باشن، اونجا تکلیفش چیه؟ فردا انشاءالله.